عملا امکان ثابت کردنش هم برایشون دشوار خواهد. اگر رأی شمرده بشه، اگر که اون پیشبینی های اولیه که داشتن درست سر بیاد، به هر حال رأیشون همون مقدار هستش، ولی نگران این هستن که رأی انقدر پایین بیاد که آقای جلیلی و آقای قالیباف اینجور مرحله دوم برسونن. این بدترین سناریویی که هستش که تیم آقای عرشات حضورتون که روحانی داره خودش ترسیم میکنه که رأی قطره چیکانی اعلام بشه و همینجور آرای آقای روحانی، آقای جلیلی و آقای قالیباف بالا بره و در چند ساعت آینده ما یهو ببینیم که با یک فاصله کمی آقای قالیباف و آقای جلیلی برن به مرحله دوم. این بدترین سناریو براشون هست که اینو محتمل میدونن، نگرانیشون همین هست اصلا. و سناریو دیگه این هستش که بهترین سناریوی هستش که خب اعلام بشه که برنده شدن، و سناریوی که به حد وسطش هست این هستش که آقای روحانی همراه آقای قالیباف برن مرحله دوم. این هم میخوره براشون سخت است باورش، چون اگر که آقای روحانی به مرحله دوم بره، تصور شما بکنید آقای حسینی که در طی هفته آینده بین فاصله مرحله اول و مرحله دوم اتفاق که میفته، فضای جامعه به شدت قطبی خواهد شد، طرفداران سرد، گروه های محذوف به خیابون ها خواهند اومد، طرفداری خواهند کرد، فضا به یک حالت رفراندوم علیه تیم یعنی آقای نماینده محافظه‌کار تبدیل خواهد شد، و این چیزی هست که فکر کنم نظام ازش برحذر هست. و به نظر من الان که اگر دارن این رأی رو خیلی زیاد معترش میکنن، پرهیز برای این هستش که آیا برن به سمت اون هزینه دادن یا اینکه همین مرحله اول کارو تموم بکنن.
بله، سپاسگزارم از تو. با امید معماریان باز هم خواهیم بود. روزنامه‌نگار از واشنگتن، به ساعت خبر رسیدیم، با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم، خبرها رو از اون میشنویم و باز برمیگردیم به ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا. من این توضیح رو هم بدم قبل از اینکه شاهین بشیری خبرها رو اعلام بکنه که ما معمولا در این ساعت برنامه صبحانه با خبر رو داریم، ویژه برنامه صبحگاهی دائمی رادیو فردا که به صورت تصویری و صوتی برای شما پخش میشه. امروز نخواهیم داشت این ویژه برنامه رو، به جاش ویژه برنامه انتخاباتی رو داریم. من مهرداد قاسمفر در کنار شما خواهم بود، اما در ویژه برنامه انتخاباتی. بشنویم خبرها رو از شاهین بشیری، برمیگردیم به استودیوی خبر.
با سلام دوباره. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی بامداد امروز شنبه در مصاحبه با شبکه خبر نتایج اولیه شمارش آرای 11 دور انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. به گفته آقای محمد نجار، از 1631 شعبه که 861866 رأی در آنها شمارش شده، در مجموع 826649 رأی صحیح وجود داشته که آقای حسن روحانی با 401949 رأی فعلا پیشتاز است. آقای محمد باقر قالیباف 126896 رأی به دست آورده و در جایگاه دوم قرار دارد، و سعید جلیلی 119294 رأی را از آن خود کرده است. در رده‌های بعدی به ترتیب آقایان محسن رضایی با 109089 رأی، علی اکبر ولایتی با 55990 رأی و محمد قرضی با 13431 رأی قرار دارند. به گفته وزیر کشور، شمارش آرا هنوز ادامه دارد. سوریه استفاده از سلاح شیمیایی را تکذیب کرد. وزارت خارجه سوریه روز جمعه گفت اتهامات آمریکا بر مبنای اطلاعات ساختگی تهیه شده و آکنده از دروغ است. کاخ سفید واشنگتن دیشب اعلام کرده بود که کاربرد سلاح شیمیایی توسط حکومت سوریه علیه مخالفان محرز شده و رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است به طور مستقیم به مخالفان رژیم سوریه کمک نظامی کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از این تاکید کرده بود که استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز ایالات متحده است. جدیدترین نوع جت مسافربری ایرباس موسوم به A350 نخستین پرواز آزمایشی خود را به پایان رساند. به گزارش رویترز، صدها نفر از کارکنان شرکت ایرباس به همراه خبرنگاران و تعدادی از ساکنان شهر تولوز فرانسه روز جمعه در این شهر شاهد پرواز 4 ساعته این هواپیما بودند. ایرباس نوع جدید رقیبی برای ایرباس 787 به شمار می رود که همکنون در خطوط هوایی فعالیت می کند. این هواپیما که برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت از مواد سبک ساخته شده قادر به حمل 270 تا 350 مسافر است. انتظار می رود ایرباس A350 از سال 2014 سال آینده میلادی وارد ناوگان‌های هوا نوردی شود. کاخ سفید واشنگتن اعلام احتمال برقراری منطقه پرواز ممنوع فراز خاک سوریه را ضعیف دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفت ایجاد منطقه پرواز ممنوع فراز سوریه بسیار دشوار است.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. در حال حاضر شبکه خبر آقای سلطت مرتضوی دبیر ستاد انتخابات کل کشور رو داره که درباره نتیجه اولی انتخابات صحبت میکنه. صدای او رو بشنویم به طور مستقیم.
مأخوذه 1,819,984 رای، کل آراء صحیح 1,759,079 رای که به ترتیب آقایان حسن روحانی 834,859 رای، محمد باقر قالیباف 320,562 رای، سعید جلیلی 257,822 رای، محسن رضایی میرقائد 214,368 رای، علی اکبر ولایتی 106,144 رای و سید محمد قرضی 25,324 رای رو به خودشون اختصاص دادن. نکته‌ای که حائز اهمیت است، بعضی از رسانه‌های خارجی به این مطلب پرداختن که
خب این صحبت‌های آیه سولت مرتضوی بود.
همونطوری که در مصاحبه‌های قبلی ما خدمت شماها عرض کردیم، ما بنا نداریم که دقت و صحت رو فدای سرعت رو کنیم. امیدوار هستیم که انشالله در اطلاعیه‌های بعدی و در گزارش‌های بعدی بتوانیم آمار و ارقام بیشتری رو خدمت شماها اعلام کنیم.
صحبت‌های سلطت مرتضوی دبیر ستاد کل انتخابات کشور بود که در شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد و به طور مستقیم شما صداش رو از طریق رادیو فردا هم شنیدید. بر اساس اون 1,759,079 رأی صحیح اعلام شده تا این لحظه و در بین این آرا 834,859 رأی رو آقای حسن روحانی کسب کرده. باقی آرا بین بقیه کاندیداها تقسیم شده، از جمله محمد باقر قالیباف نفر دوم هست همچنان با 320,562 رأی، آقای جلیلی 257,822 رای رو به خودش اختصاص داده، آقای رضایی 214,368 رای، آقای علی اکبر ولایتی 106,144 رای و آقای محمد غرضی 25,324 رای. به این ترتیب در حال حاضر آقای حسن روحانی بیشتر آرا رو به خودش اختصاص داده و اگر با همین نسبت پیش بره احتمالش هست که در کل آرا هم بتونه بالای 50% آرا رو کسب بکنه. در این حال آقای سلطت مرتضوی اعلام کرد که دلیل تأخیر وزارت کشور در اعلام نتایج آرا تنها و تنها تلاششون برای دقت بیشتر شمارش آرا بوده، با توجه به اینکه بسیاری از تحلیلگران در رسانه‌های مختلف نگران بودن، یا بسیاری از حتی طرفداران کاندیدای مختلف نگران این بودن که شاید این تأخیر دلیلی است بر دستکاری آرا. این نگرانی‌ها رو اعلام کردن از طریق رسانه‌های مختلف، اما آیه مرتضوی رو رد میکنه و معتقده که صرفاً برای بالا بردن دقت هست در آرا. و در کنار من همکارم آرش حسنیا در استودیو نشسته و قرار هست که با هم دیگه نگاهی بکنیم به مسیر شمارش آرا نسبت به دوره قبل سال 1988. آرش خوش آمدید دوباره به استودیو. یک این نگاه رو اگر ممکنه این مقایسه رو برای ما و شنوندگان انجام بده لطفاً.
سپاسگزارم از تو مهرداد. سلام و صبح بخیر دوباره میگم به شنوندگان رادیو فردا. من راستش به محضی که میخواستم بیام، چون آقای سلطه مرتضوی آمار جدیدی رو اعلام کردش، یه خورده این درصدا و اینا به هم ریخته شد، اعداد ارقام هم، اما یه مقایسه های جالبی میشه کردش. روند اعلام نتایج اولیه انتخابات دوره 11 رو با انتخابات دوره 10 در سال 88 که اتفاقا همین مقایسه ها باعث شده در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هم خیلی ها روی این مقایسه ها دارن الان کار میکنن. مثلا اعلام میکنن که وقتی که ظرف 6-7 ساعت در این انتخابات دوره 11 هم 826649 رأی شمرده شده، چطور ممکنه که همین مدت زمان در انتخابات قبلی بیش از 26 میلیون رأی اعلام شده باشه؟ در واقع یکی از این دو اعلام نتایج رو غیر منطقی میدونن، یعنی این تناسب، این نامتناسب بودن
بسیار معنادار و بسیار بله
ظرف 6-7 ساعت تو این انتخابات ما کمتر از 1 میلیون رأی شمرده شده اعلام کردیم، یعنی ما که میگم وزارت کشور رو منظورم هستش، اما در 4 سال پیش در همین ساعت 26 میلیون رأی شمرده شده بود. یکی از موارد دیگه‌ای که این بار عجیب، یعنی این بار وجود داره اما دفعه قبل وجود نداشت، این هستش که از همون ابتدای امر که آقای محمد مصطفی نجار وزیر کشور نتایج اولیه رو اعلام کردند، نزدیک به آرای باطله هم در همون اعلام نخست بود، به طوری که 4.1% از آرایی رو که اعلام کردند آرای باطله شامل می شد در... که حدود 35,000 تا بود در انتخابات قبلی. تا دهمین دور اعلام نتایج انتخابات شمارش آرا هیچ رأی باطله اعلام نشده بود، یعنی تا 21,781,391 رأی که اعلام شده بود در دهمین دور اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هیچ رأی باطله‌ای در میان آرا وجود نداشتش. یه مقایسه جالب و بامزه دیگه هم من دیدم که خیلی ها دارن انجام میدن. اگر ما عدد کسانی رو که میتونستن رأی بدن، یعنی واجدین شرایط رأی دادن در این انتخابات رو، طبق اون چیزی که اعلام کرده آقای محمد مصطفی نجار پیش از این 50,483,192 نفر در نظر بگیریم و مشارکت رو چیزی بین 70-75%، چون هنوز عدد مشارکت رو هم نمیدونیم، این به معنی این هستش مهرداد که 35 میلیون، یعنی بیش از 35 تا حدود 38 میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردن، اگر میزان مشارکت 70-75% باشه. و اگر با همین روندی که وزارت کشور داره آرا رو میشمره و اعلام میکنه ادامه پیدا بکنه، برای اینکه 35 میلیون رأی شمرده بشه نیاز به 10 روز هست. البته خب این به معنی نیست که این 10 روز طول میکشه، اما خب این مقایسه جالبیه که داره انجام میشه، چون آقای مرتضوی هم که اعلام کردن ظاهرا تعداد آرایی رو بیشتر از اینها شمردند و دارند قطره چکانی اعلام میکنن.
ظاهرا اعلام کرده که به دلیل به دقت در موضوع، اما بله. اگر قرار باشه تا امشب، یعنی بر اساس این آماری که اعلام کردی قرار باشه با تا امشب همه رو اعلام بکنن، پس معلومه که دقت برای در واقع 1 میلیون یا 2-3 میلیون اول آرا بیشتر بله صرف شده تا باقی، و الا به قول تو باید چند روز صرف
آره یعنی نکته اینه که اگر همین روند رو بخواد ادامه بده وزارت کشور، نیاز به 298 ساعت داره که بیشتر از 10 روز طول میکشه که بتونن، اگر تعداد آرا بین 35 میلیون تا 37 میلیون باشه. من حالا این اعداد جدیدی رو که آقای مرتضوی اعلام کردن و دیدم که شما هم به طور مستقیم پخش کردید برای شنوندگان رادیو فردا، اینها رو هم به عدد و رقم و آمار و درصد میرسونم تو دفعات بعدی که میتونم در خدمت باشم، میتونم عدد رقمایی اینجوری هم بهتون بدم.
منتظر هستیم حتما آرش، و در نوبت‌های بعدی باز هم با آرش همراه خواهیم شد. اما در ادامه این ویژه برنامه انتخاباتی ریاست جمهوری رادیو فردا همچنان با ما باشید. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان ساکن پاریس رو خواهیم داشت که درباره نسبت انتخابات ایران با استانداردهای انتخابات آزاد و عادلانه با ما گفتگو کرده. بشنویم صحبت‌های عبدالکریم لاهیجی رو در این باره.
بر اساس موازین حقوق بشر، که این موازین حقوق بشر در ایران حداقل نقش و ارزش یک قانون داخلی داره، حتی اینکه مطابق موازین بین المللی مصرح در حقوق بین الملل عمومی، اجراش و احترامش مقدم بر قانون اساسی تمام کشور هاست. ولی در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران که میگوید عهدنامه های بین المللی در حکم قانونه، بنابراین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مورد توجه من هست و از 1154 کشور ایران عضو اونه، این استانداردها رو تعیین میکنه که انتخابات باید عمومی باشه، باید آزاد باشه، باید منصفانه یا به تعبیر شما عادلانه باشه. عمومی باشه یعنی چی؟ یعنی تمام کسانی که در یک کشوری حقوق شهروندی دارن، یعنی به سن بلوغ رسیدن، محرومیت از حقوق اجتماعی ندارند، اونها بتوانند هم رأی بدهند و هم کاندیدای شرکت در انتخابات بشن، چه انتخابات مجلس قانونگذاری، چه انتخابات مربوط به قوه اجرایی. خب که میدونید که یه همچی وضعی در ایران نیست. در ایران انتخابات به ویژه در اون چیزی که مربوط به حق انتخاب شدن هست محدود مقید به طرفداران حکومت، و اون هم میدونید که باید با اینکه در قانون اساسی هم این موضوع تصویر نشده، باید از تصویه شورای نگهبان بگذره، و باز میدونید که شورای نگهبان 12 عضو داره، 6 عضوش توسط رهبر و 6 عضوش هم به معرفی رئیس قوه قضاییه که اون هم منصوب رهبره توسط مجلس انتخاب میشن. بنابراین انتخابات در ایران عمومی نیست. در همین انتخابات اخیر اعلام شد که بیش از 600 تن نامزد بودند و 6 تن الان دارن در انتخابات شرکت میکنن. البته 8 تن از صافی شورای نگهبان گذشتن، 2 تن رو هم بعدا خودشون منصرف شدن. اونهایی رو که محروم کردن، حتی کسانی که در گذشته مقامات درجه 1 رو در جمهوری اسلامی داشتن، یعنی در ساختار حکومتی مثلا نفر دوم بودن مثل رئیس جمهور، اونها رو هم دیدید که صلاحیتشون رو تایید نکردن. بنابراین انتخابات در جمهوری اسلامی از بدو امر تا کنون هرگز عمومی نبوده، چه انتخابات مجلس قانونگذاری، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شهرها، شهرداری ها. اینها در این که انتخابات آزاد هست یا نیست، شما کافیست ببینید که طی 4 سال گذشته در ایران چه خبره. چند صد تن از کسانی که در ارتباط با انتخابات گذشته دستگیر شدن، محاکمه شدن، در شرایط کنونی در زندان هستند. وضعیت آزادی مطبوعات چجوریه؟ وضعیت آزادی اجتماعات چجوریه؟ اپوزیسیون به معنی کل کلمه، که من نمیدونم از این 50 میلیونی که الان حق شرکت در این انتخابات دارن چند درصد اینها رو حکومت جزو اپوزیسیون تلقی میکنه، اینها چگونه میتونستن از در حال فضای این انتخابات استفاده کنن برای کاندیداهای خودشون تبلیغ بکنن، و اگر کاندیداهای اونها جزو این 6 یا 8 نفر نبود چگونه میتونستن این موضوع رو به مردم اعلام بکنن. این هم از نظر وضعیت عمومی که در ارتباط با فضای آزاد انتخاباتی است. راجع به موضوع منصفانه عادلانه‌ش هم، خب اگر در ارتباط با این هست که متاسفانه مردم ایران به گروه‌های متعدد تقسیم میشن، بشه گفت شهروند درجه 1، 2، 3، 4، اگر در این ارتباط باشه که اصلا انتخابات عادلانه نیست، اگر در ارتباط با نتایج انتخابات، من پیش داوری نمی کنم چه به عنوان حقوقدان چه به عنوان مسئول سازمان حقوق بشر بین المللی، ولی تجربه من به عنوان یک ایرانی طی 30 سال گذشته من گفته که هیچ انتخاباتی در ایران بدون تقلب صورت نگرفته. من دو مورد اخیر رو به شما یادآوری می کنم. 8 سال پیش در نخستین انتخاباتی که آقای احمدی نژاد رقباش آقای هاشمی رفسنجانی و آقای کروبی بودن، یادتون هستش که هر دوی کاندیداهای شکست خورده از تقلبات بسیار یاد کردند، به رهبر جمهوری اسلامی هم اعلام کردند و خب چون پاسخی نشنیدن یا اینکه پاسخ مناسبی نشنیدن گفتن به خدا شکایت میبرن. یک مورد. مورد دیگه 4 سال گذشته که خب دیدید تظاهرات میلیونی مردم در اعتراض به نتایج تقلب‌آمیز انتخابات و از عکس العمل ها و بازتاب های حکومت در قبال اعتراضات مردم. بنابراین وقتی حالا گذشته رو من کنار میگذارم، همین دو دوره گذشته رو طی 8 سال گذشته در نظر بگیریم، باید بگیم که شاید متاسفانه نتایج روزهای آینده هم در ارتباط با انتخابات کنونی از ویژگی عادلانه بودن یا منصفانه بودن برخوردار نخواهد بود. باز تأکید میکنم که من پیش داوری نمیکنم.
عبدالکریم لاهیجی بود که حقوقدان ساکن پاریس که نگاهش رو و نظرش رو در ارتباط با نسبت انتخابات ایران با استانداردهای انتخابات آزاد و عادلانه در جهان امروز با ما و شما در میون میگذاشت. اما همراه ما مهمانی سلیه افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن باز هم با ماست. صبح شما بخیر آقای افشاری مجددن.
خواهش میکنم. ممنونم از شما.
آقای افشاری، نوبت دوم شمارش آرا رو هم اعلام کردن از طریق آقای صولت مرتضوی دبیر ستاد انتخابات کل کشور اعلام شد، همینطور که حتما دیدید و شنیدید. از بین مجموع آرایی که بیش از 1,700,000 تا بود، آنچه که اعلام شده همچنان نسبت 47% رو برای آقای روحانی حفظ کرده، اگرچه آقای قالیباف آرایش الان بالاتر آمده و آقای رضایی به نسبت پایین‌تر رفته نسبت به آقای جلیلی که او هم با یک اختلاف 1% به 15% رسیده، آقای قالیباف 18%، اما آقای روحانی همچنان در 47% هست. شما وضعیت تازه رو چطور می‌بینید؟
ببینید، وضعیت تازه خیلی تفاوت مبنایی نداره با نتیجه که در دور اول اعلام نتایج آرا بیان شد. تقریبا همون درصد است. رشد کمی رو قالیباف داره و در این حال فاصله بین قالیباف و جلیلی هم بیشتر شده. به هر حال این نوع روند اعلام نتیجه اصلا طبیعی نیست. یعنی اینکه بعد از 7 ساعت تازه نتیجه 800,000 رأی اعلام بشه، این با سوابق قبلی در انتخابات های ریاست جمهوری اصلا سازگار نیست. یعنی ما مبنای مقایسه با مدل های دیگه نمیگم، با همین خود سیستم جمهوری اسلامی و سوابقش این کاملا غیر عادی هست. و ما بر اساس اتفاقاتی که در سال 88 رخ داد و همچنین به هر حال کم و بیش در اکثر انتخابات های جمهوری اسلامی همیشه مسئله تقلب یا دخالت های غیر طبیعی مطرح بوده، این رو اگر بخوام در نظر بگیریم، این هستش که خورده باید با بدبینی و شک به تردید به این ماجرا نگاه بکنیم. اگرچه هنوز به قطعیت نمیشه گفت که نتیجه این انتخابات بخواد اون سیر رو طی بکنه، ولی به خصوص مرحله دوم اعلام نتیجه شک و تردیدها رو بیشتر کرد. البته این هم ناگفته نماند، اعداد و ارقامی که موافقین آقای روحانی هم دادن اونا هم مبنای قطعی نداشت و باید خود بگذره به آقا طرفین مستنداتشون ارائه بدن تا بشه تصویر بهتر و نزدیک به واقعیتی رو پیدا کرد. ولی به هر حال به نظر میرسه که اراده حاکمیت این هستش که حسن روحانی رو مرحله اول انتخاب بکنه، ولی به حدی نباشه که در مرحله اول پیروز بشه. میشه پیشبینی کرد که درصد اون یه خورده کم بشه و فاصلش با قالیباف کمتر بشه و بعد هم اون وقت انتخابات و مرحله دوم کشیده بشه.
اما با توجه به اینکه به هر حال 47% آرا رو تا این لحظه از آقای روحانی اعلام کردن، شما چه فکر میکنید درباره اینکه شاید بخوان با، یعنی تصمیم بر این شاید بوده باشه که آقای روحانی رو آرا آقای روحانی رو که در مرحله اول بالای 50% احتمالاً خواهد بود به صورت قطره چکانی اعلام بکنن که به اصطلاح از ضرب خبر یه مقدار گرفته بشه یا تبعات دیگر اجتماعیش رو یه مقدار بتونن کنترل بکنن با توجه به سطح بالای حساسیت هایی که این دوره هم وجود داشته نسبت به انتخابات. آیا اینطور فکر نمی‌کنید؟
ببینید من این احتمال رو به صورت مطلق منتفی نمی‌کنم، ولی براش درصد زیادی قائل نیستم که واقعا صحت داشته باشه چنین احتمالی. ببینید این نوع حالتی که الان اعلام شده و کم و بیش داره قصه چکانی نتایج انتخابات منتشر میشه به صورت رسمی، تشویش بیشتری به جامعه میده و از طرف دیگه آقای حسن روحانی آقای مهندس میرحسین موسوی نیست، ایشون و مجموعه ستادش تا الان هیچ گونه علامتی نشون ندادن که در صورت این که حکومت بخواد اعداد و ارقام اونها رو متفاوت نشون بده بخوان مثلا یک حرکت اجتماعی انجام بدن، مردم رو به صحنه بیارن یا اساسا پیروزی خودشون رو به عنوان یک اتفاق ویژه در جمهوری اسلامی نشون بدن. شما کاملا ادبیات آقای روحانی رو ببینید که به هر حال صحبت میکنه خیلی لحن محافظه‌کارانه برخوردار است، کاملا محتاطانه سعی میکنه ملاحظات آقای خامنه‌ای رو در نظر بگیره و چندین بار مسئولین ارشد ستاد آقای روحانی اعلام کردن که پیش از این ماجرا به نتیجه اعلام شده انتخابات تمکین میکنن قبل از اینکه اساساً نتایج انتخابات اعلام بشه و اون موقعی که به هر حال آمارهای غیر رسمی منتشر میشد که دال بر پیروزیشون در مرحله اول بود ما مرتب میشنیدیم که از مردم میخواستن مثلا جشن برگزار نکنن، آروم باشن، به خیابون ها نیان و اینها رو در نظر بگیریم این هستش که بعید هست که حاکمیت بخواد از این لحاظ احساس نگرانی و حراس بکنه و برعکس اگر بنابر پذیرش پیروزی آقای روحانی در مرحله اول هست خب این باید همون روال طبیعی و عادی خودش رو دنبال میکرد، اینها شروع میکردن مثل سابق با مثلا 10-15% آرا شروع میکردن، اینا ادامه میدادن تا فردا ظهر میرسوندن و اعلام میکردن به جامعه، ولی نحوه کنونی برخورد دیگریست که البته میتونه این الگو بر این اساس شکل گرفته باشه که روحانی رو خیلی پایین 50% نبرن که هم اون و هم طرفداراش امیدوار نگه دارن برای دور دوم، اونها رو به سمت واکنش های خوند تحریک نکنن و بعد منتها در مرحله دوم که طبیعتا کاندیداهای اصولگرایان بل اجبار اجماع خواهند کرد و یک نفر باقی میمونه و بعد هم اگر پترن و الگوی رفتاری کسانی که به قرضی یا محسن رضایی رأی دادن رو هم در نظر بگیریم خب به مراتب بیش نزدیکتر هستن به برفت خان قالیباف یا جلیلی در مقایسه با حسن روحانی، لذا کار روحانی در مرحله دوم کار دشواری خواهد بود، کار راحتی نخواهد بود به خصوص اگر قالیباف به دور دوم بیاد و باز هم من تاکید میکنم ما با جمهوری اسلامی طرف هستیم که در سال 88 به حال یک برخورد کاملا غیر طبیعی رو با انتخابات انجام داده، اون چیزی که دعوت کنندگان به شرکت در این دوره انتخاباتش قفلت کردن هم این اراده جدی در داخل حکومت برای تخطی از سلامت انتخابات بوده و خب با اساسا وقتی با یک چنین سیستمی طرف هستیم همیشه باید این فرض عدم سلامت دخالت در انتخابات جابجایی نتایج آرا و غیره رو در نظر گرفت. البته باز هم میگم ما باید به مستندات بیشتری نیاز داریم تا بتونیم قضاوت دقیق تری بکنیم در این خصوص که واقعا دخالت حکومت در چه حدی هست و چه حدی و واقعا آراء واقعی که به صندوق ها ریخته شده چی هست، چون واقعش از هر دو طرف ماجرا در این دوره یک نوع جریان سازی صورت گرفته، یعنی بیان اعداد و ارقام بیشتر از اینکه تابعی از این باشه که واقعیتی رو بیان بکنه با حرکت های مواجه بودیم که اینو پروپاگاندا کرده و سعی کردن که جوی رو ایجاد بکنن و اینو بهش دامن بزنن. این به هر حال از ناحیه بخشی از نیروهای طرفدار آقای روحانی در این دوره هم یک چنین روندی قابل مشاهده است و خب از ناحیه حکومت هم که این رو انجام دادن، لذا باید به هر حال منتظر مون مدارک بیشتری بیاد ببینیم که چی هست، ولی به هر حال تردیدها هی داره افزایش پیدا میکنه که یک نوع دخالت در تغییر روند طبیعی انتخابات در اصل جریان هست و با اون انتظاری که در ابتدا پیش اومده بود برای حامیان حسن روحانی در این دوره از انتخابات که اون در دوره اول برنده میشه، به نظر میاد که روند این گونه نخواهد بود. از یک منظری هم باز میشه به این اعلام نتایج نگاه کرد. معمولا نتایج اولیه‌ای که میاد برای مناطق کم جمعیت هست، استانهای کم جمعیت کشور که خب الگوهای رفتاری اونها متفاوت هست با استانهای پر جمعیت، با مراکز استانها و خصوص کلان شهرهایی مثل تهران، مثل مشهد، مثل اصفهان و مثل شیراز. خب معمولا تعداد کسانی که بیشتر شرکت میکنن مسائل اقتصادی براشون مهمتر از مسائل سیاسی هست و شهرهای کوچک و روستاها بیشتر هستن در مقایسه با کلان شهرها. این فاکتور رو هم باید در نظر گرفت. یعنی ممکن استش که مراحل نهایی اعلام نتایج آرا که همراه خواهد بود با لحاظ کردن رأی شهرهای بزرگ، باز ممکن است که این اعداد ارقام یه نوعی تغییر پیدا بکنه.
اتفاقا سوال من در همین ارتباط بود که شما اشاره کردین بهش که احتمال داره با شمارش آرای شهرهای بزرگ، کلان شهرهای ایران و تکمیل شدن به خصوص آرا در تهران و 4-5 شهر بزرگ ایران که گزارش‌ها بر این بود که نظرسنجی‌ها بر این بود که در این شهرها آراء کاندیدای منتسب به گرایش اصلاح طلب بیشتر به نظر میاد و ارزیابی میشه، احتمال داره این 47-8% که در مورد آقای روحانی تا این لحظه اعلام شده بتونه با طی کردن 2-3% به بالای 50% هم برسه. این احتمال وجود داره آقای افشاری، درسته؟
به هر حال وجود داشتن محتمل بودنش بله، ولی شنیده های دیگری هم حاکی بود که برعکس ایشون در مناطق روستایی و شهرهای کوچک بیشتر رأی داشته، به طور نسبی دارم میگم وزن آرا، البته چون در این عدد 47% هم وزن هستش دیگه، خود رأی نیست، و بنابراین این وزن در شهرهای بزرگ در آقای روحانی در مقایسه با جلیلی و قالیباف کمتر است، به خصوص در دو شهر اول به لحاظ جمعیتی ایرانی در تهران و در مشهد. به هر حال برخی از شواهد مدعی هستند که رأی قالیباف در اونجا به طور نسبی بیشتر از آقای روحانی بوده، و البته برخی از دیدگاه‌های دیگه هم بوده که برعکس معتقد بودن که آقای روحانی در این شهرها بیشتر رأی داشته. به هر حال بنده چون نبودم این صندوق‌های رأی رو ندیدم و ادعای کسانی رو هم نمیتونم باور کنم، بنا به تجربه که در به هر حال انتخابات‌های مختلف داشتم، این که افرادی در یک صندوق در یک منطقه باشن و بدون اینکه آرا اون صندوق خونده بشه مدعی بشن که اونستن اکثریت آرا اون حوزه یا اون صندوق رو بفهمن، این چنین چیز با واقعیت سازگار نیست و این یک ادعایی هست که صحت اون درست پس از شمارش آرا اون صندوق معلوم میشه. لذا ادعاهای از این دست ادعاهای خیلی قویی نیستن و بندم نمیدونم واقعا در صندوق‌های رأی چی ریخته شده، باید منتظر باشیم اطلاعات بیشتری بیاد، به خصوص کسانی که تا کنون آمارهایی رو غیر رسمی اعلام کردن بتونن مستنداتی هم برای اون ارائه بدن، اون وقت بهتر میشه بررسی کرد و قضاوت کرد که ماهیت واقعی آرا ریخته شده در صندوق‌های رأی کلان شهرها چی بوده.
سپاسگزارم از شما. با علی افشاری همراه بودیم، باز هم با شما همراه خواهیم بود در ساعت پیش رو و در واقع بعد از اعلام دورهای بعدی شمارش آرا و از تحلیل شما برخوردار خواهیم شد. اما در ادامه این ویژه برنامه انتخاباتی ریاست جمهوری که از حدود 8-9 ساعت قبل ما این برنامه را آغاز کردیم و همچنان به طور زنده با شما هستیم، با من مرتضی قاسمفر در این لحظه همراه هستید. من باز هم توضیح بدم که امروز ویژه برنامه صبحانه با خبر رو نداریم، به دلیل اینکه ویژه برنامه انتخاباتی ریاست جمهوری جای اون رو گرفته به دلیل اهمیت خبریش. در ادامه یکی دیگه از بخش‌های بررسی دوره‌های انتخاباتی پیشین رو که همکارانم تهیه کردند، بابک غفوری آذر دوره قبلی رو در واقع 88 رو به آگاهی رسوند، در حدود یک ساعت پیش دوره 84 رو در واقع دوره نهم رو میتونید الان بشنوید از او که مقایسه هست با انتخابات این دوره و دوره‌های قبل. بریم بعد دوره 84 رو از به گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
هفتمین انتخاب.
داستان انتخابات ریاست جمهوری سال 84 ایران از چند سال قبلش آغاز شده بود. از همان زمان که محمد خاتمی برای دومین بار ردای ریاست جمهوری برتن کرد، اما خیلی زود مشخص شد که مخالفانش در اردوگاه محافظه‌کاری به او اجازه نخواهند داد تا برنامه‌هایش را که به نام توسعه سیاسی معروف بود پیش ببرد. در چنین شرایطی عمده تلاش‌ها و برنامه‌های محمد خاتمی و همراهانش برای پیشبرد اهدافشان به سد محکم نهادهای در اختیار طرف مقابل خورد و در آستانه انتخابات سال 84 صحنه سیاست ایران پیچیده‌تر از دوره‌های پیشین در حال شکل‌گیری بود. محافظه‌کاران که در نام‌های جدید آبادگران و بعدتر اصولگرایان توانسته بودند صندلی‌های شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی را از آن خود کنند، امیدوارتر از گذشته چشم به مسند ریاست جمهوری دوخته بودند و از طرف دیگر اصلاح طلبان پراکنده تر از هر زمان دیگر در قالب سه نامزد به صحنه آمده بودند. مصطفی معین، مهدی کروبی و محسن مهرعلیزاده هر کدام با نام نامزد اصلاح طلبان وارد صحنه شدند و از طرف دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره مهم جمهوری اسلامی، هم حضور در صحنه انتخابات را لازم دید. اینکه چرا جریان اصلاح طلب با پراکندگی زیاد در این انتخابات شرکت کرد، سوالی است که علی مزروعی، عضو ارشد حزب مشارکت که حامی مصطفی معین در آن انتخابات بود، در پاسخ به آن به اتفاقات رویداده در سالهای قبل از 84 اشاره می کند.
میشه گفت که سرمنشأ این تحولات از انتخابات مجلس هفتم شروع شد. در اون انتخابات منجر به رد صلاحیت اصلاح طلبان و نزدیک به 80-90 نفر از نامزدهای نماینده که قبلا نماینده مجلسشون بودن شد، یک تقسیم بندی توی اصلاح طلبان خود به خود شکل گرفت، به گونه این که بخش قابل توجهشون در انتخابات مجلس هفتم شرکت نکردن و یه بخشی شرکت کردن. همین یک در واقع تفرقه ایجاد کرد و این بعد ادامه پیدا کرد در انتخابات ریاست جمهوری در واقع سال 84، ضمن اینکه طرفداران آقای هاشمی هم روی اومدن ایشون تکیه داشتن و یکی از نامزدها هم خارج از اصلا این گروه ها بیشتر با گرایش قومی اومد و همه اینا مجموعاً باعث شد که اصلاح طلبان نتوانند روی یک نامزد توافق کنند.
اما جریان مقابل اصلاح طلبان هم نه به پراکندگی آنها اما با نامزدهای مختلف به صحنه آمده بود. محمد باقر قالیباف، محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی سه چهره نامزد جریان اصولگرا بودند که البته نهایتاً برخلاف تمام پیشبینی‌ها این محمود احمدی نژاد شهردار آن زمان تهران بود که به ساختمان پاستور رفت. اما او واقعاً چه جریانی را از میان اصولگرایان ایران نمایندگی می‌کرد؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
آقای احمدی نژاد از طرف طیف بیت رهبری، بیت رو من تو پرانتز به کار می‌برم به معنای به سر رهبر جمهوری اسلامی و نظامی امنیتی هایی که به هر حال از ابتدای ورود ایشون بعد از انقلاب به پست‌های اجرایی با ایشون بودن و بیشتر با این گرایش همکاری می‌کردن، برآمده و تخب اینا بودن و پس از دو دوره که آقای خامنه‌ای آقای هاشمی رو تجربه کردن و آقای خاتمی رو تجربه کردن، میخواستن جریانی سر کار بیاد که متحد بیت باشه و بیشترم امور داخلی رو اداره بکنه، در امور خارجی همسو باشه با رهبری و مطیع رهبری باشه، بیشتر نمایندگی میکرد این جریانو.
محمود احمدی نژاد با آنکه به عنوان نامزدی از جریان تندروی اصولگرایان به صحنه آمده بود، اما تلاش می‌کرد جلوه‌ای متفاوت از سایر نامزدهای این جریان که به داشتن نظارت سختگیرانه در حوزه فرهنگ و اجتماع معروف هستند داشته باشد.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه‌های ما چرا دوست داریم ایشون عجیب ببرن ببرن تو چرا عجیب داره من تو این مسئله اساسی کشور برسه.
در آن سو اما حضور اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره شاخص جمهوری اسلامی که خود دو دوره مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده داشت، بر پیچیدگی ها افزوده بود. او دعوت گروه های مختلف مردم را دلیل حضورش در انتخابات اعلام کرده بود.
مراجعاتی که به من شده حدس می‌زنم که جمع قابل توجهی از مردم ایران مایل هستند که من حضور داشته باشم.
انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری ایران در چنین شرایطی روز 27 خرداد ماه سال 1384 با حضور 7 نامزدی که 2 نفرشان با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی اجازه حضور در انتخابات را پیدا کرده بودند برگزار شد. در حالی که نظرسنجی ها آرای مختلفی را نشان میداد و برخی از اقبال جریان نزدیک به حاکمیت به محمد باقر قالیباف به عنوان نامزد مطلوبشان صحبت میکردند، اما این محمود احمدی نژاد بود که توانست همراه اکبر هاشمی رفسنجانی به دور دوم برود. اینکه چگونه در روزهای آخر به گفته برخی تحلیلگران آرای سازماندهی شده به سوی آقای احمدی نژاد به صندوق ریخته شد همچنان محل مناقشه بسیاری است. رضا علیجانی در این باره میگوید:
فکر میکنم دو تا مسئله مهم بود. یکی اینکه در برابر گفتمان آزادی که اصلاح طلبان مطرح کردن در فضای سیاسی، از اواخر یعنی از حداقل دوره دوم آقای خاتمی جریان مخالفش اومد رو بحث اخشار تویدست و طبقات محروم تکیه میکرد و برای این مسئله آقای احمدی نژاد کاراکتر متناسبی بود، مناسبتر بود، ضمن اینکه به اصطلاح آقای قالیباف از این جنبه خیلی جاذبه نداشت. نکته دوم، با شروع تبلیغات انتخابات آقای قالیباف یک به اصطلاح نمودهایی رو نشون داد، تو بیلبوردهای انتخاباتیش هم بود، که یه مقدار تشابه داشت با یه مقدار توجه به اخشار مدرن، توجه به جوانان و سلیقه هایی که خیلی مورد توجه و استقبال نظامی ها، امنیتی ها، بسیجی ها و بیک نبود. علاوه این که اونا هنوز تو فضای داغ اصلاحات و عکس العمل به فضای سیاسی اجتماعی و فرهنگی دوره اصلاحات نفس میکشیدن و این یه تشابهی رو ایجاد میکرد. حالا شاید در پشت صحنه‌اش گفتارهایی هم نقل میشد از آقای قالیباف یا خانواده‌اش و کارکردش که بی تمایل به این فرهنگ نبود، فرهنگی که به هر حال یه مقدار آزادی‌های اجتماعی رو توجه داره و این هم مشابهت سازی میکرد با کارگزاران آقای هاشمی که اگر نه چندان به آزادی‌های سیاسی معتقد نبود یا در گفتمانش نبود، با آزادی‌های اجتماعی توجهی داشت و یه مقدار آسونگیری در این باب و همینطور گفتار اصلاح طلبان و این تشابه یه مقدار نگران میکرد بیت رو و بنابراین از عکس العمل این گفتمان به سمت آقای احمدی نژاد رفتن. شاید فعل و انفعالات پشت‌صحنه‌ای هم راجب اشخاص در حوزه خانواده و بیت رهبری هم اتفاق افتاده باشه که گفته میشه آقا مشتبه پشتش بوده. اینها در حد به صلاح شایعات هست، هرچند ممکنه رگه های از واقعیت توش باشه، ولی اون چی که از بیرون میشه به لحاظ جامعه شناختی بهش توجه کرد این دو عنصر محوری است.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
برگزاری دور اول انتخابات البته بدون حاشیه نبود و با اتفاقات کم سابقه ای تا آن زمان درباره نحوه برگزاری انتخابات مواجه شد. محمد خاتمی که دولتش برگزاری انتخابات را بر عهده داشت، بروز هر گونه تخلف را رد کرد.
بنده اعلام میکنم که در مرحله قبلی چنین تخلفاتی نبود، اگرم بود بسیار اندک بود که تأثیری در انتخابات نذاشت، هرچند که با کمال تأسف در مقدمات برگزاری انتخابات ما یک سلسله تخلف‌های اخلاقی و رفتاری داشتیم.
اما مهدی کروبی، نامزدی که در اعلام اولیه آرا در رده دوم قرار داشت، به شدت نسبت به نتیجه نهایی معترض بود.
ما فهمیدیم این اصاد خواب ما همه چیه تغییر داده، آمدیم دیدیم بله سخنگوی شورای نگهبان وارد شده و داره کروفر میکنه و یه مرتبه تماس گرفتم با آقای محقر وزارت کشور، گفتم آقا ما غیر قضیه چیه؟ بابا قضیه ما الان غیر از اینه، همینجا هاشمی اول شما دوم، تغییری که یافته اینه، تا اون موقع شما اول بودید تا هاشمی دوم، اما الان یه مرتبه اینا که خود میگن الان ما دوم. همطور که من نامه پوران با خاتمی آقای خاتمی صحبت کردم.
مهدی کروبی در ادامه اعتراضاتش نامه‌ای سرگشاده به رهبر ایران نوشت و در آن برای نخستین بار از دخالت‌های فرزند آیت الله خامنه‌ای در نحوه برگزاری انتخابات خبر داد. علی مزروی درباره نحوه برگزاری انتخابات سال 84 و این اعتراضات می‌گوید:
فکر میکنم که خیلی این مسئله اون موقع مطرح نبود. اون چه که باعث شکست اصلاح طلبان شد تفرق نامزدهاشون بود که رأی رو که اینها داده شد تقسیم کرد. ببینید در اون انتخابات توی دور اول 4 نامزد اصلاح طلب مجموعاً بیش از 17 میلیون رأی آوردن و این در حالی بود که اون 4 نامزدی که خودشون رو اصولگرا میدونستن مجموعاً حدود 12 میلیون رأی آوردن. معنیش این بود که اگر اصلاح طلبان یک نامزد واحد داشتن حتی در همون دور اول میتونستن پیروز انتخابات باشن. در دور دوم خب وضعیت فرق کرد، رقابت بین آقای هاشمی و احمدی نژاد افتاد و تقریبا تمام نهادهای حاکمیتی پشت آقای احمدی نژاد رفتن، سپاه و بسیج، و به هر حال یه وضعیت خاصی به وجود اومد. از اون طرف آقای هاشمی هم رأی منفیش در جامعه زیاد بود و این باعث شد که یه جابجایی رأی صورت گرفت و آقای احمدی نژاد با 17 میلیون پیروز انتخابات معرفی شد. البته میشه گفت که در این دور دوم به هر حال رأی سازی هم صورت گرفت.
نتایج دور دوم انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری ایران با رئیس جمهور شدن محمود احمدی نژاد نشان دهنده آغاز دوران تازه‌ای در حیات جمهوری اسلامی بود. دورانی که در آن قرار بود گفتمانی با نام عدالت و استقلال بر مفاهیمی چون آزادی و توسعه پیشی بگیرد. نگاهی بود به انتخابات دو دوره پیش، سال 1184 بابک غفوری آذر بود. اما در ادامه نگاهی خواهیم کرد به نسبت انتخابات ایران با استانداردهای انتخابات آزاد و عادلانه، کاری که همکارم فریدون زرنگار اون رو تهیه و اجرا کرده. این برنامه رو بشنوید.
هفتمین انتخاب.
بسیاری از مخالفین با شرکت کردن در انتخابات با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی را اساساً غیر ممکن می دانند. در حالی که موافقین با حضور در حوزه‌های رأی‌گیری و رأی دادن تأمین دست کم بخشی از خواست‌های شهروندان را در چارچوب همین قانون اساسی عملی می دانند. عبدالکریم لایجی حقوقدان در پاریس و یکی از کسانی که در تدوین متن اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی شرکت داشته است به رادیو فردا میگوید قانون اساسی جمهوری اسلامی از دو مقوله متضاد شکل گرفته است:
حاکمیت مردم و حاکمیت نماینده خدا یا نماینده امام زمان. و این دو مقوله با هم قابل تلفیق نیستند در قانون اساسی. به خاطر همین شما دوره خاتمی دی که مسلم انتخاب خاتمی نه مطلوب رهبر جمهوری اسلامی بود نه اصلا قابل پیش بینی بود، ولی خاتمی 2 بعد در انتخابات مجلس ششم هم اکثریت داشت ولی کاری نتونست بکنه. چرا؟ برای اینکه حقوق و اختیارات اصلی و کلی دست رهبره. بنابراین در چارچوب این قانون اساسی مسلم است که اون چیزی که جایی نداره اراده نهایی مردم ایرانه. انتخابات باید عمومی باشه، آزاد باشه و شرافتمندانه. انتخابات در ایران عمومی نیست، برای اینکه وقتی میگوید که رئیس جمهور باید از بین رجال مذهبی و سیاسی کشور باشه، یعنی نصف جمعیت ایران خانم ها رو کنار میگذارن. دیگر اینکه شرط شرکت در انتخابات اینه که مبانی جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و از جمله ولایت فقیه رو بپذیره. برابر این کسانی که مخالف با قانون اساسی باشن یا مخالف با ولایت فقیه باشن شانسی برای گذشتن از سد شورای نگهبان ندارن. شورای نگهبان یک گزینشی میکنه که این گزینش اصلا برخلاف اصول انتخابات در تمام نظام‌های دموکراتیک.
اسقر شیرازی پژوهشگر و مؤلف کتاب نظام حکومتی جمهوری اسلامی در آلمان هم به رادیو فردا میگوید قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخابات آزاد را ممنوع نمی کند. اما
اونچه در عمل انجام میگیره ولی یک داستان دیگه است. برای اینکه شرایط انتخابات به نحوی که به توسط شورای نگهبان تعیین شده و تصویب مجلس رسیده طوری است که اجازه نمیده انتخابات آزاد انجام بگیره. به این رسید که انتخاب کنندگان اجازه ندادن به هر کسی که خواستن رای بدن. فقط به کسانی میتونن رای بدن که از صافی شورای نگهبان گذشته باشن. یعنی همین نظارت استثنایی که شورای نگهبان با تفسیر قانون اساسی به نفع خودش تصویب کرده، این امکان رو به شورای نگهبان میده که با هر نامزد انتخابات که مطابق میل شورای نگهبان نبود مخالفت کنه و به این ترتیب انتخاب کنندگان رو از انتخاب اون شخصی که صلاحیتش تصویب نشده محروم بکنه. به این معنا آزاد نیست انتخابات.
محمد تحوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، به رادیو فردا میگوید انتخابات آزاد پیش شرط‌هایی دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود.
اگر ما فرض رو بر این بذاریم که چیزی که سازمان بین‌المللی بین‌المجالس در واقع IPU به عنوان استانداردهای انتخابات آزاد مشخص کرده، اگر اون استانداردها به عنوان استاندارد انتخابات آزاد بدونیم و با اون بسنجیم قانون اساسیمونو، متوجه میشیم که به هیچ عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی امکان برگزاری انتخابات آزاد رو نمیده، چون انتخابات آزاد یه پیش زمینه هایی داره و پیش زمینه هاش آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی احزاب و فعالیت های سیاسیه. شما اگه به مورد قانون اساسی توجه بکنید، متوجه میشین که در بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا غیر مسلمان ها رو حق حیات سیاسی برشون قائل نیست، چه تبعیض مذهبی و دینی و چه تبعیض جنسیتی اساسا بخش عمده از جامعه ایران رو محروم کرده از حق انتخاب شدن. زنها به عنوان نیمی از جمعیت جامعه ایران اساسا حق انتخاب شدن ندارن، چون قانون اساسی تاکید کرده که رجل سیاسی باید باشه رئیس جمهور و از اون طرف شورای نگهبان رجل سیاسی رو به عنوان مرد تعریف میکنه و این یک تبعیض آشکار در قانون اساسی که اساسا امکان برگزاری انتخابات آزاد نمیده. آیا یک دونه دیگراندیش در ایران امکان آزادی بیان داره؟ آیا امکان رقابت سیاسی براش وجود داره؟ بله، آزادی انتخابات هست به شرط اینکه شما پیرو با آقای خامنه ای باشی، التزام اولی به آقای خامنه ای داشته باشی، التزام اولی به اسلام داشته باشی، اون وقت شما میتونی امکان رقابت داشته باشی. چیزی که امروز داره اجرا میشه حتی اونی نیست که در قانون اساسی هست. یعنی اگر اون بود باز وضع انتخابات بهتر بود، به صورت نسبی میتونستیم بگیم یه حداقلی از انتخابات آزاد وجود داره، ولی متاسفانه اون هم امروز وجود نداره. تنها آدمای حق انتخاب شدن دارن التزام اولی به ولایت فقیه و به اسلام داشتن. حالا این در واقع تو تعریف التزام اولی به اسلام و اسلام اولی به ولایت فقیه تو دورهای مختلف یک مقداری نرمش ها یا یک مقداری شدت و ضعف شاهد بودیم. به صورت کلی ما میتونیم بگیم که اساسا انتخابات آزاد نه وجود داشته نه میتونه با این قانون اصلی وجود داشته باشه. منتها شدت و ضعف این آزادی در دورهای مختلف متفاوت بوده. مثلا به لحاظ سیاسی تو یک مقاطعی حکومت به هر دلیلی نیاز داشته که یک بخشایی که مثلا خیلی هم بهشون باور نداشته در انتخاباتش مشارکت بکنن، ولی این به معنی این نبوده که در واقع تو اون دوره آزاد انتخابات وجود داشته، تو دوره قبل نبود. در دورهای مختلف حکومت به دلایل مختلف شدت و ضعف نشون داده در این مورد. بنابراین این برمیگرده به اینکه شرایط سیاسی چه جوری بوده و در اون وقت آقای خامنه ای یا رهبر موجود فکر کرده که چی به نفع حکومت هست و اونو اجرا کرده.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
از سراج میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در پاریس، قانون اساسی جمهوری اسلامی را چندان دور از قوانین اساسی مدرن نمی‌داند و می‌گوید نظارت استثوابی است که درد سرساز شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص انتخابات با اون چه که در استیل و مدل جهانی و مدرن انتخابات آزاد ترسیم میشه فاصله زیادی نداره، اما اون چه که تحت عنوان نظارت استثوابی بر انتخابات بار شد از مجلس چهارم و به بعد در تمامی انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات خبرگان که اعمال شد، اون بود که انتخابات آزاد رو در جمهوری اسلامی بیش از پیش تهدید کرد و محدود کرد و اساساً انتخابات در جمهوری اسلامی همراه با مقوله‌ای به نام نظارت استثوابی با یک انتخابات آزاد فاصله بسیار زیادی داره. اما نباید فراموش کرد که در جمهوری اسلامی در موارد زیادی انتخابات آزاد به معنای کامل آن وجود نداشته، اما انتخابات رقابتی وجود داشته. یعنی در همون محدودینی که حاکمیت اجازه فعالیت میداده به نامزدهای حالا مجلس یا نامزدهای ریاست جمهوری یا خبرگان، در همون محدوده رقابت‌های جدی اتفاق افتاده و اینکه انتخاباتی آزاد نباشه ولی لزوماً رقابتی هم نباشه، اینها تلازمی لزوماً با هم در فرآیند انتخابات در ایران نداشتن.
به گفته اصغر شیرازی حتی در صورت انتخاب آزاد مثلا رئیس جمهوری تضمینی نیست که رئیس جمهور آزاد انتخاب شده بتواند از اختیارات قانونیش استفاده کند.
نهادهایی که از طریق انتخابات اعضاشون تعیین میشن اینا اختیارات چندانی ندارن، یا اختیاراتی که دارن همه زیر نظر اختیار ولی فقیه قرار میگیرن، طوری که ولایت فقیه میتونه مسابقات اونها رو مورد سوال قرار بده، رد کنه. چه شخصه این کار رو میتونه انجام بده از طریق حکم حکومتی، چه از طریق شورای نگهبان، به این صورت که مجلس طرحی رو یا لایحه‌ای رو تصویب میکنه ولی شورای نگهبان رد میکنه. شورای نگهبان ولی یک نهاد انتخابی نیست، بنابراین ارگانهای غیر انتخابی اختیارات اینا رو محدود میکنن. دیدیم که مثلا در دوره دوم ریاست جمهور احمدی نژاد ایشون تا اندازه ای تونست در مقابل بعضی از انتظارات آقای خامنه ای ایستادگی بکنه، البته محدود بودن، ولی نشانه این بودن که ایشون میتونه به نیروی در خارج از حوزه تسلط مثلا ولی فقیه به خودش اجازه بده که بعضی اقداماتی بکنه که مطابق میل رهبر نیستش.
به هر حال تفسیر و بکارگیری اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به دلیل در برگیری مواد بعضن متناقض با یکدیگر و با توجه به انتخابات‌های سه دهه گذشته بستگی به تناسب قوای سیاسی دارد و هر جناح می‌تواند در صورت داشتن قدرت از این قانون تفسیر مورد نظر و علاقه خود را ارائه کند.
در ساعت 7:55 و 45 ثانیه به وقت تهران هستیم در ویژه برنامه انتخاباتی ریاست جمهوری رادیو فردا، با ما همراهید. در ادامه بریم سری بزنیم به شنوندگان، نوبتی هم باشه نوبت شنوندگان ماست و دیدگاه هاشون. تعدادی از این دیدگاه هایی که بر روی پیامگیر 24 ساعته ای ما شما گذاشتید همکارانم آماده کردن برای این لحظه بشنویم. برمیگردیم به استودیو و برنامه ها رو ادامه خواهیم داد. خب در حال حاضر صدای شنوندگان رو همکارانم آماده ندارن، از اتاق خبر من اطلاع میدن که تا لحظاتی دیگه این آماده خواهد شد. من از شما تقاضا میکنم که در صورت پیگیری خبرهای ما میتونید به وبسایت ما هم رجوع بکنید و خبرهای تکمیلی ما رو از طریق وبسایت ما دنبال بکنید یا از طریق فیسبوک ما مطالب رو دنبال بکنید، دیدگاهاتون رو در اونجا هم با بقیه در میون بگذارید. اینطور که از اتاق فرمان من اطلاع میدن شنونده ها آماده است، صدای شنونده ها رو بشنویم، برمیگردیم به خبرها.
دلیل دیر کردن در اعلام نتایج بالا بودن رأی آقای روحانیه و در فکر این هستن که ببینن چه کسی رو برای مرحله دوم به همراه ایشان انتخاب کنن. دلیلش فقط همینه آقا.
خدمت بینندگان عزیز و تبریک عیاد خجسته ماه شعبان. پرو اعلام قبلی نتایج
خب این آمار آخرین آمار از نو دوباره داره اعلام میشه، در واقع سومین آمار انتخابات سراسری ایران رو دارن از طریق به صورت زنده از شبکه خبر اعلام میکنن، از طریق وزارت کشور نماینده وزارت کشور آمده و ما اون رو به صورت مستقیم برای شما بازپخش میکنیم.
1876 شعبه بدین شهر اعلام میشود. کل آرای مخوزه 3,024,434 رای، کل آرای صحیح 2,927,547 رای که به ترتیب به نامزدهای زیر تعلق دارد: 1. آقای حسن روحانی 1,459,998 رای، 2. آقای محمد باقر قالیباف 487,549 رای، 3. آقای سعید جلیلی 383,820 رای، 4. آقای محسن رضایی میرقائد 383,489 رای، 5. آقای علی اکبر ولایتی 174494 رای، 6 آقای سید محمد قرضی 38197 رای. و این نکته هم تذکر بدم که انشالله نتایج تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای نوری. من برای
آنچه که شنیدید مدیر کل انتخابات وزارت کشور بود که در استودیوی شبکه خبر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی حاضر شده بود و آخرین خبرهای مرتبط با شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ایران رو اعلام کرد که بر اساس اون همچنان آقای حسن روحانی در میان 2,927,547 رأی شمارش شده با 1,459,998 رأی پیش از بقیه ایستاده و بعد از او آقای محمد باقر غالیباف هست با 487,549 رأی، سعید جلیلی نفر سوم هست با 383,820 رأی و محسن رضایی با 383,489 رأی بسیار نزدیک به آقای جلیلی هست آرایش، و آیون ولایتی و قرضی هم در نوبت‌های پنجم و ششم این شمارش قرار دارن. درباره این آرا با کارشناسان در